دست شب رو بگی سوی فردا ببر، لحظه ها رو با آغوش رویا ببر. دست شب رو بگی سوی فردا ببر، لحظه ها رو با آغوش رویا ببر. نترس از طوفان، جوان در راه است، هنوز هم لبخند به چهره ما هست.
شده باز سکوت فریادت، هنوز 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 نبض زمین نرفت از یادت. مرا به آوازی دوباره مهمان کن، بیا و معجزه را دوباره آسان کن.
محکم قدم بزن،
ایام یار تو هم،
فردا و پس فردا
چشم انتظار تو هم.
دست شب را بگی سوی فردا ببر، لحظه ها رو با آغوش رویا ببر. دست شب را بگی سوی فردا ببر، لحظه ها رو با آغوش رویا ببر.
سلام به همگی، من فرشید منافی، اینجا رادیو پسفردای شماره 786، امروز یک شنبه 16 آذر ماه 1393 با شما ایم. از هر چیزی رو بگم، یه دوست عزیزی خیلی هنر به خرج دادن، به هر حال یه شعر قشنگی رو سرودن برای کچلی بنده و خیلی ربط دادن به موضوع برنامه امروز. اینو بشنویم بعد بریم سراغ بار با برنامه.
موی فرشید و دزدیدن، با هشدارم پوز میدن. موی فرشید و دزدیدن، با هشدارم پوز میدن. فرشید این زمونه دیگه خیلی ملوله، خیلی خیلی خودش اینو میدونه. فرشید این زمونه دیگه شلغم میخوره، فرشید این زمونه دیگه شلغم میخوره. خیلی خیلی خودش اینو میدونه.
خیلی متشکرم. یک چیز میتونم میگفتیم بدونیم که از کجا تماس میگیرین. و اما خانم ها آقایون، این هفته رفتیم سراغ دزدی و سرقت، همطور که خودتون در جریانید. امروز یک شنبه 16 آذر ماه در برنامه 786 میخوایم بریم سراغ دزدی های نرم، سرقت بدون دستکش و چشم بند و بالا رفتن از دیوار. خب خانم آقایون، ما امروز بازم اینجا سعید رو داریم در صحنه، خیلی ظاهرا ناراحت و عصبی. چی شده سعید؟ چته؟
می‌خواستی چی بشه بابا؟ من دست مسئولین کشورمون گله دارم. آخه این چه وضعشه؟
ای بابا، خب همه گله دارن سعید جان. تو از کدوم لحاظ گله داری الان؟
ببین آخه تو خودت شاهد بودی، ما وقتی خبر این اختلاس 3000 میلیاردی اومد چقدر زحمت کشیدیم تا تونستیم این رقمو بنویسیمش رو کاغذ.
آره یادته، چقدر بحث کردیم، چقدر کاغذ سیاه کردیم تا تونستیم بالاخره به این 3000 میلیارد برسیم. میدونم.
همین دیگه. ببین حالا این 12000 میلیارد اختلاس کجای دلمون بذاری؟
نه دیگه، همونه دیگه، همش 9000 میلیارد میذاریم روش، درست میشه دیگه.
من که نمیتونم اصلا، حالم بد میشه به این اعداد فکر میکنم. اصلا میدونی چیه؟
بگو.
به نظر من علم ریاضی به دو دوره تقسیم میشه، دوره قبل از این اختلاس ها و بعد از این.
بعد از این، راست میگی. ما خداییش تا قبل از این که این اختلاس اتفاق بیفته خودش تا 100 میلیون نه حالا 200 میلیون میتونیم
تصور کنیم دیگه. ببین آخه از اینجا به
بعدش دیگه ما رو با این قسمت‌های پر صفر علم ریاضی آشنا کردن، دستشون واقعا درد نکنه. خیلی باشه،
منم کوچکتر از اونم، ولی اجازه بده حالا که این فرصت در اختیار من قرار گرفته به سهم خودم تشکر کنم از همه دوستان، دستاندارکاران، از خانواده پدر و مادرم که من در این رو یاری کرد، از سازمان آب و فاضلاب منطقه، خانواده محترم آقای رجبی.
این بیچاره، این بیچاره. بریم آقا سامی جان، بریم تا رقم اختلاس بعدی در نیامده. سعید حالش از اینی که از بخیم‌تر نشده. بریم بیانیه رو، بریم آقا، این حالش خرابه. بریم.
پیامی یه شما بگه 7826.
بدانید و آگاه باشید که برای شما هر چند بعضی از دزدی ها نرمند و در آن اثری از خفت کردن و دست و پا بستن و خانی خالی کردن وجود ندارد، اما گاهی همین نرم دزدها نرم نرمک چنان بلایی به سر شما می آورند که برای رفع آن بلا نه تنها از آقا پلیس که همیشه بیداره، که از 7 تا ویروس کش و وی پی ان و فایروال هم کاری بر نمی آید، لکن شما از نرم زده شدگانی ده امضا برای برملا کردن تمام دزدی های صفت، نرم، نیمه نرم و شل شما آماده ی هر گونه همکاری های رادیو پسفرد. خانم آقا بسرا، با سرد شدن هوا یکی از اتفاقات خوبی که میفته اینه که تو خیابون تیپام عوض میشه، همه لباس خوشگلای زمستونیشون رو در میارن و دیگه به و به و به و به. منتها این میل به تیپ زدن در هوای سرد رو پلیس همیشه در صحنه کشورم میدونه و به همین دلیله که دیروز آقا رئیس پلیس امنیت اخلاقی اعلام کرده بود که با خانمایی که کلاه به جای روسری و مقنعه سرشون کنن برخورد میشه. بله دو، یعنی چی آخه؟ چه وضعی آقا حالا بر تولید کنندگان پوشاک در کشور است که برن بگردن کلاهای رو اختراع کنن که دو منظور است؟ یعنی در صورت نزدیک نبودن پلیس بشن کلاه، در صورتی که پلیس بیاد بشن مقنعه یا روسری. دیگه اینکه حالا چه جوری میشه که اینجوری میشه چه دیگه من نمیدونم. دیگه ما ایده میدیم اینجا، شما بریم به واقعیت تبدیلش کنید. همه کارا رو کردم تا من اینجا انجام بدم تنهایی. آقا یه چیزی یاد راستی یادم افتاد، از برادران نیرو انتظامی بپرسم از اسید پاشای اصفهان چه خبر؟ خوبن؟ ردیفن؟ همیشه آرومه؟ خب خدا رو شکر. سلام ما رو برسونیم بهشون با تشکر.
فرشی جون سلام. به نام هستم از دبی. نمیدونی اینجا چه هواییه؟
دوباره شروع شد.
25 درجه، 27 درجه. عالی شده هوا. اصلا هوا بهاری. بیا و ببین فقط.
همه دیگه شروع شد. همه پوز هواشونو به ما میدن همش. ما اینجا داریم یخ میزنیم، قندیل میبندیم، اینا پوز هواشونو میدن. خیلی خوب. شما خوبی. باشه. میگم خدا وکیلی تو این دور زمونه که همه چیز تکنولوژیک شده و مدرنیسم داره از سر و کولمون میره بالا، پیدا کردن آدمایی که هنوز تکنولوژی زده نشدن، سالی یکی دو بار کوچ میکنن و با دام و کشاورزی و محصولات خودشون زندگی میکنن واقعا غنیمته. چرا راه دور بریم آقا برای پیدا کردن این دوستان این عزیزان؟ همین عشایر خودمون، همین عشایر. اصلا بیاید با هم یکم صداشون و حال و احوالشون رو بشنویم، روحمون تازه شه. بشنویم.
از شیروان اومدیم.
آشخانه.
ما از بجنورد
تقریبا روزی 30 کیلومتر 20 کیلومتر بعد به جا داره دیگه.
از صبح که بیدار میشیم با شوهرم کمک میکنیم، غذای گوسفند درست میکنیم، غذای خودمون درست میکنیم، باش کمک میکنیم.
بعد گوسفند جای ما خوب کنه دیگه، هم لذت داره هم خوشحالی داره.
علف خوبه، چوپان سرزنده برمیگرده خونه.
گوسفند به زیبایی به چوپان میده که گوسفند آرام تاب بده، آرام بچره.
ای جانم بعضی از آدما حتی تو این روز روزگار ما هم که اینقدر همه چی ماشینی و مکانیکی شده، هنوز با چروندن گوسفندا و نون درست کردن و کشاورزی دارن آقا سالم‌ترین زندگی ممکنو میکنن و مهمتر از اون سرشون به کار خودشونه، کاری هم به کار کسی ندارن. دم همه عشایر ایرانی گرم، به خصوص اون سرشیر و خامه و کره و پنیر و گوشتشون. گاهی وقتی که به چنگ ما میفتن تازه میفهمه مزه واقعی زندگی چیه.
نامه مهربانه رهبر به اوباما. چقدر شما سران آمریکایی بی دست و پا تشریف دارین، یه خورده از سران نظام ما یاد بگیرین. معنی نداره مردم بیان تو خیابون تظاهرات کنن. میگی نه؟ پلیس آمریکا رو بفرست یه سری دوره‌های آموزشی سرکوب تظاهرات توسط برادران بسیجی، لباس شخصی و نیروی انتظامی رو ببینن، یا اصلا برین توی یوتیوب قلع و غم مردم ایرانو در سال 88 توسط نظام ببینید و یاد بگیرید. اعصاب نمیذارم واسه آدم.
خیلی ممنونم از این نامه تصوری آقاشون به آقا اوباما. حال میکنیم با همه برابکس دانشجو، همه اونایی که امروز تو تقویم ایرانی روزشون بود، اونایی که تو مملکت بین مدیرای سیاسی سرشون دعواست، چون میدونن که دانشجو آقا بزرگترین سرمایه مملکته و هر گروه سیاسی که بتونه اونا رو به سمت خودش بکشه موفق تره. تو ایران قبل از نفت و دلار و طلا و مس و ذوب‌آهن و خلیج فارس و دریای خزر و ارومیه و هر چیز با ارزش دیگه که شما بگید، جوونا و به خصوص همین دانشجوها هستن که با اختلاف زیادی بزرگترین ثروت کشور به حساب میان. اگه کسی باشه که قدر این ثروت رو بدونه. به هر حال ما دوستتون داریم و قدرتون رو میدونیم از این راه دور، چون هممون مال یه سرزمینیم و سال هاست که یار دبستانی هم بوده ایم و باز خواهیم بود. 16 آذر ماه، روز دانشجو مبارکتون باشه.
دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، ترچه بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما، دشت بی فرهنگی ما، هرزه تمومه علفاش، خوب اگه خوب بد اگه بد، مرده دلاغه آدماش، دست من و تو باید این پرده ها رو پاره کنه، کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه. یار دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما.
دل خود را نهادم توی جیبم، که بسپارم اونو دست حبیبم، ولی از شیطنت های رقیبم هنوز مدفوط دزد عجیبم، به ترفنگی سرم را گرم کرده، آسونی مرا داده فریبم، رسیدم پیش دلدار نجیبم، فرو کردم دستام توی جیبم، ولی اون دل سر جایش نبوده، دقیقا تا شد اندام نحیفم، به صد سوگند و اشک و آه داری نشد قانع از این فیلم غریبم. رقیب ما تو فستیوال دزدان جهانی پس از بابک بود دزد مونه، امیدوارم که تیربار الهی بگیر قلب دزدار را نشونه.
آورین آورین سیاوش. ایمیل داده فرشید جان، یه بار یه دزده بهم زد، منم طبق قانون 3 نیوتن بهش زدم. حمید از کرمان گفته، حاصل گفته فرشید یه روز غروب 5 کیلو پرتقال خریدم، از وانتبار پیاده راه افتادم، رفتم که برم خونه، تو راه دوچرخه کیسه پرتقال از مو زد و در رفت. کیسه پرتقال هم میزنن. از شما سوال میکنیم، به ما بگید که آیا تا حالا دوز بهتون زده یا نه. اگه دوز بهتون زده به چی زده؟ وسیله و کالا برده، طلا برده، دلار برده و طرف هم چی تمیز کار کرده یا خرابکاری هم کرده در حین دزدی. اگه زبونم لال، زبونم لال از فعالان عرصه دزدی و سرقت هم خب دارن برنامه ما رو گوش میدن، به هر حال ممکنه دیگه، ممکن شنونده برنامه ما باشن. یه خبر بدم مردم، مردون آقا بگن چیکار کنیم بهمون دز نزنه؟ حالا خاطره چیزی هم از سرقتاشون میخوام بگن دیگه، بگن دیگه. ما اون دفعه هم دیروز هم یعنی گفتیم که معتقدیم این هفته رسانه شمایید، حتی شما دوست عزیز دزد و سارق.
عزیز من دانشجو بودم، یه دونه پراید داشتم، یه روز گذاشتم دل در دانشکده، وقتی کلاس اومدم دیدم که ماشینمو دزد زده، در صندوق باز کردم به این برکت اگه دروغ بگم، یه دونه مایو از پشت ماشینم برداشته بود با حوله، فکر کنم می‌خواست بره استخر حوله و مایو نداشتن.
حالا یه مسئله من بگم، شما دانشگاه می‌خوای بری مایو برای چی می‌بری با خودت؟ نه یه چی سواله، نه آدم دانشگاه میره مایو می‌بره؟ عجبا عجبا، اونم می‌خواد بره، ما می‌خواد بره شنا کنه، مایو نداشته. میدونستی شما هر روز دارن مایو میاریم دانشگاه؟ برده دیگه، برده دیگه. بله اسمس دادن موتورم رو دزدیدن، بعد دو ماه دزد دستگیر شد، معلوم شد قاتل پسر بچه‌م هست. عجب بابا چیزایی من مردم میگن، عجب بدبختیه. چیز مهدی از خوی اسمس داده، یک عمر دزد به ما زده و آزادی ما جوانان رو برده و ما از خفتگانیم، بیانیه دادن.
فرشید جون از دزدی گفتی، یه بار مهمونی گرفته بودم 30-40 نفر اومدن خوردن و دادن رفتن، منم چند روز قبل حقوق گرفته بودم، کیفم پر پول با پاداش و اینا، شب اومدم کیفم بردم همه چیو زدن. فکر کن فقط حالا هستم از پایی
باری کلا به دزده. خب همینه دیگه، 30-40 نفر من امروز کی هست همجوری راه میدین مهمونی میگیرین، خوشخوشانتون میشه، بس میکنین، چه میدونم نمیفهمین چی میشه، اینجوری میشه. بعضیا مست نمیکنن میرن کیف میذارن. بله یاسمن تو اینستاگرام گفته دو روز پیش رفتم نه اینه که تکراریه، که چرا تکراریه، یعنی چی؟ چیز امید توکلیان گفته فرشی جان موضوع این هفته حسابی جور شد، دزدی 12,000 میلیاردی اومد رو خبرها، بازم مسئولین نظام ما افتخار آفریدن. ما رو میبینی چجوری اینجوریه، ما اینجوریه، یعنی موضوع میریم همچین موضوع ساخته میشه، خبره که میاد، اینیم ما، اینیم بو میکشیم. بله
خوشم میاد بو میکشیم
اینا، دیدی گفتم
میفهمی.
بله
اصلا شامتون قویه، این کاره ایم تا موضوع دزد و دزدی رو گذاشتین ها، این دزدی 12,000 میلیاردی رو شد. فقط حواستون باشه زیاد کشش ندین آقاشون ناراحت شوا.
نه حواسمون هست که کشش نمیدیم، حواسمون هست. به فیسبوک سهند گفته فرشید من کشف کردم که 12,000 میلیارد 12 تا 0 داره، ببین چقدر دزدیاشون با کلاس و هماهنگه. بعد دیگه عرض حضورتون که آرمیتا گفته دزد عشقی هم هست و دزد ناموسی، اونایی که دوست دختر دوست پسر دوستاشونو یا زن یا شوهر آدمو از هم میدزدن. والا چه حرفا. خانوم، دختر خانوم، آقا پسر که صدای من میشنوی، اگه خواستید با ما در تماس باشین و بهمون بگید که از خاطره های دزد زدگیتون یا از خاطره های سرقتتون، در حال هر جفتش میشه، بهمون بگید و خواستید بهمون بگید که چجوری شده که دزد بهتون زده و به چیتون زده، پس فردا @radiofarda.com ایمیل ماست، 20420-603-87-41-50 و 20420-733-59-55-55 شمارهای اس ام اس ماست، در فیسبوک، گوگل پلاس، اینستاگرام، ساند کلاد، توییتر، در اینا همه اینا میتونید فالو کنید، ما رو برامون کامنت بذارید. 2 0 420 22 11 24 133 و 163 شماره تلفن های ماست، اونایی که از داخل ایران تماس میگیرن 2 0 420 226 21 79 39.
همیشه خنده ها یادمه، جای من کی با هات هم قدمه، چی شده چی اومد به سرم، نمیتونم تو رو از یاد ببرم.
های نرم، سرقت بدون دستکش و چشم‌بند و بالا رفتن از دیوار. Are you ready? برو بریم. آقا خانم، دختر خانم، آقا پسر، دزدی‌های نرم از چند جهت نرمند. یکی از این نظر که مثل دزدی‌های سخت کسی توشون از دیوار بالا میره، نه کسی کسی رو خفت میکنه به صورت فیزیکی. اما یه سری دزدی‌های دیگه هم هستن که ما تو فرهنگمون بهشون میگیم دل دزدی. اونا هم یه جوری دزدی نرمن، کسی توشون دزدی کلاسیک نمیکنه، از روش‌های رندانه دیگه میاد استفاده میکنه برای دزدیدن. حالا ما امشب خیلی نرم تنانه شما رو با این دزدی‌های نرم آشنا میکنیم، تا از این به بعد اگه به اینجور دزدا برخوردین، برخورد سختی باشون بکنیم. سخت. پیش میاد میرین توی جمعی، میبینین که بنا به گفته هزار یک شاعر گرانقدر در میون جمع وجود داره که شما تا حالا نه اسمشو شنیدین نه چیزی ازش خوندین. بعد انقدر این دوستان استاد 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 میمندن به طرف، شما خودتونو کلی سرزنش میکنین، عجب آدم استاد نشناسی هستین ها، چطور آخه این استاد بزرگو نمیشناسین؟ بعد خلاصه زمان میگذره و جمع از استاد میخواد که یه شعر تازه‌شو برای شما بخونه. استاد اول امتناع میکنه و تیرب قناعت و مناعت اینا میذاره، جوری که آدم اصلا دلش ریش میشه که بابا این استاد چه جواهری خدا وکیلی، اصلا عشق تو چشاتون جمع میشه دیدن این صحنه ها. خلاصه استاد رضایت میده و یکی از سرودهای جدیدشو میخونه. شما اول که شعر رو میشنوید میبینید ای این چقدر شعر معروفیه، پس سراینده این شعر استاد بودن؟ بابا استاد خیلی کارش درسته که. بعد یکم بیشتر به ذهنتون فشار میارید، شعر رو گوش میکنین تا انتها، یهو یادتون میاد ای بابا این شعری که مال مثلا چه میدونم مثلا زندگیات فریدون مشیریه که، پس استاد چی میگه این وسط؟ به خودتون امیدواری میدید که الان استاد در آخر، حالا آخرش تموم که شدی، ذکر خیلی میکنه از شاعر شعر، درباره شعر مثلا یه نکته میگه برای هزار و اینا. آقا شعر تموم میشه، جماعت هم یک کف مرتب میزنن و از ذوق و غریحه استاد تعریف میکنن، استادم آقا هیچ رقمی به روی مبارک نمیاره، که نمیاره که، هیچ کس اصلا شعر مال خودش نیست، اصلا انگار نه انگار، اصلا انگار بله. تعجب نکنید اصلا، شما با یه دزد نرم طرف هستید. شغل شریفشون چیه؟ عرض میکنم سرقت ادبی، خیلی شیک و تر و تمیز و جماعت شعر دوست پسند. اینجوریه.
برای آدمایی که تو این مملکت دارن کار فکری و علمی میکنن، ظلم این که یه نفر بیاد اعتبارشون رو بدزده مضاعفه. شما فکر کن بری کلی تلاش کنی، شب و روز کار کنی، مثلا روی مبحث علمی به یه نتایجی برسی، بعد منتشرش کنی. تیرش کتاب تو کشور ما رو چقدره؟ حداکثر 1000 تا 2000 تا. این خودش یه ظلم. ظلم بعدی اینه که یه نفر بیاد کتاب تو بخونه و بره این ور اون ور به اسم خودش کارای شما رو مطرح کنه. این دیگه خیلی زور داره واقعا. یعنی مثال خیلی ملموسش اینه که یه خاربار فروشی صبح تا شب کار کنه تو مغازش، بعد آخر شب یه دزد بره دخلشو بزنه. اینم به نظر من هیچ فرقی نمیکنه با دزدی اعتبار آدما. یه فرق داره که اون دزدی دخل رو خیلی سریع میتونی به پلیس شکایت کنی و ثابت کنی، منتها دزدی اعتبار اصولا ثابت کردنش یه چیزیه در حد کندن کوه. اینه که دزدده های این چنینی معمولا عطای پیگیری رو به لقاش میبخشن.
سه مسابقات لیگ برتر زندان‌های کشور یک مسابقه رو براتون گزارش می‌کنیم. بله، تیم بند مالی با بند سرقت در حال انجام یک مسابقه بسیار هیجان انگیز هستند. حالا دروازه‌بان تیم بند سرقت توپ رو میندازه برای بازیکن شماره 5. بازیکن شماره 5 غلام اگزوز رو در گوشه زمین را میندازه. غلام ساید به توپه. داره با توپ مانور میده تا دفاع حریف رو فریب بده. بازیکنان دیگه تیم بند سرقت از غلام توپ میخوان. حالا بازیکن روبروی غلام توپ از اون میگیره، اما اینجا غلام توپ رو بایی میکنه. آفرین به غلام، استاد توپ رو بایی این غلام اگزوز. داره با توپ تو میره. نه نظارا تو نمیره، داره بیرون میره. کجا میره غلام؟ بله، غلام توپ رو ظاهرا ربود و یه توپ پلاستیکی دولایه رو جایگزین کرد، ولی از طریق دوربینایی که ما بهش دسترسی داریم مشخص نشد که اصلا چی شد. حالا پاس بلند میفرسته برای فوروارد تیمشون محمد تیز رو. یه کنترل عالی از محمد، خودش صاحب توپه. بازیکن تیم بند مالی داره اعتراض میکنه، داور دستور به ادامه بازی میده. بازیکن تیم حریف کماکان اعتراض میکنه، داور میخواد سوت بزن تا بازی رو متوقف کنه، اما سوتش نیست. بله، صدای سوت رو از روی نیمکت ذخیره ها میشنویم. بازی متوقف میشه. مربی بند سرقت معلوم نیست کی سوت داور رو کف زده. بازیکن تیم مالی معتقد محمد تیز رو گردنبندش رو زده. محمد تیز رو به شدت انکار میکنه. غلام اگزوز از اون ور زمین میدوه تا تو این درگیری شرکت کنه. بازی داره متشنج میشه. داور سعی میکنه بازی رو آروم کنه. اوه، چه صحنه زشتی. محمد تیز رو با کله میذاره تو صورت بازیکن تیم مالی. داور داره تلاش میکنه کارتش رو در بیاره تا محمد رو اخراج کنه، اما کارتش نیست. چه صحنه های عجیبی میبینیم. بله، کارتای داور دست کاپیتان تیم بند سرقته. حالا اون خودش میاد وسط، کارت قرمز رو تو شورت ورزشیش در میاره و با بازیکن تیم مالی نشون میده. بازی به هم میریزه. کاپیتان تیم مالی دست چک در آورده و میخواد داور رو بخره ظاهرن. بله، خب اینجا کنترل بازی کلا دست داور مسابقه خارج شده. حالا میبینیم نیروی انتظامی میخواد وارد زمین بشه تا نظم رو برقرار کنه. کاپیتانای دو تیم داد میزنن مأمور بازاره و همه بازیکن‌ها متواری میشن. بله، در چشم هم زدن این زمین مسابقه خالی میشه. منتها بله، همکارانم اگر بله، تصاویر ما هم قطع شده. همکارانم اشاره میکنن دوربین ها هم به سرقت رفته. خب بنده هم تا مسابقه بعدی شما رو به خدا میسپارم.
سلام، من یک نابینا هستم. یک روز داشتم از خیابون رد می شدم، 4-5 کیلو هم مرغ دستم بود. یه آقای اومد منو راهنمایی کنه، از من خواست به خاطر اینکه کیسه سنگینه کیسه رو بدم دستش. منم به خاطر اینکه فکر نکنه بهش اعتماد ندارم، از طرف دیگه به خاطر اینکه بابت کار خوبی که کرده بود بیشتر احساس آرامش و لذت کنه، پلاستیکو با نهایت شرمندگی و تشکر بهش دادم. ایشون هم منو برد و رسون دم ایستگاه، گفت حالا همینجا وایس تا راننده رو صدا کنم بیاد سوارت کنه. آقا جواد رفت از من دور شد و دیگه مرغ منم بر نگردون.
عجب آدمایی پیدا. من همین الان دیگه اصلا از کف خون دیگه اصلا دیگه وضعی هم اصلا کف کردم. تو دیگه چی هستی؟ نه تویی که زنگ زدی رو نمیگم، ما که مخلص شما هستیم. اون تو اونو میگم، اون آقا جواد کی سر گرفته. جلل خون. امروز شیخ حسن روحانی در حالی برای سخنرانی در مراسم روز دانشجو رفته بود به دانشگاه علوم پزشکی ایران که سعید جان جلیلی و آقای حداد عادل و آقای نوباوه و مرداد جان بزپاش هم به همین منظور تشریف برده بودن به دانشگاه مختلف دیگه. و بالاخره در مراسمی که تشکل‌های مثل بسیج دانشجویی برگزار کرده بودند بر مواضع خود و آقاشون تا جایی که میشد آقا همینطوری هی پافشاری کردن. آقای عارف هم البته سخنرانی داشتن تو دانشگاه شهید بهشتی، اما ضمن عرض معذرت از باقی دوستان و عزیزان، ما الان می‌خوایم بریم به دانشگاه علوم پزشکی ببینیم شیخ حسن اونجا داره چه می‌کنه. در اواسط صحبت‌های شیخ حسن یه تعدادی از دانشجویان تصمیم گرفتن که یه سری از مسائل رو به ایشون اینطوری ببخشید اینطوری که الان میشنوین یادآوری کنن و بگن که هزار روز گذشته موسوی بر نگشته، پیام ما روشنه، حصر باید بشکنه. بله، شیخ حسن هم طبق معمول کم نیاورد و به اونا اینجوری جواب داد:
راه ما و مسیر ما همانی است که از روز اول به شما وعده دادیم. عهد ما با شما شکستنی نیست.
بله، همجوری الان دو ساله همجوری عهدشون شکستنی نیست. حالا ببینیم تا کی همجوری هر دفعه میگن عهدمون شکستنی نیست. حالا ببینیم چی میشه. به طور کلی ایشون خیلی علاقه نشون دادن در حرفاشون که دانشجوها کارهای دولت رو نقد کنن و از کارهایی هم که فکر میکنن دولت داره درست انجام میده حمایت کنن. در ادامه هم دوباره شمشیر رو کشیدن بیرون و با وجود اینکه وزیر علوم یعنی آقای فرهادی تو مجلس تو جلسه رأی اعتماد همچین چفیه مالی شد و شعار من اهل فتنه نیستم سر داد، ولی ایشون بگینگی با یه دهنکجی به دلواپسان مجلس نشین اینجوری گفتن:
وزیر علوم جدید هم ادامه دهنده راه و مسیر عزیزان پیشین خود در دولت 11 خواهد.
با این حرفا دیگه اصلا نمیشه تصور نکرد که فردا صبح تو مجلس بعضی از دلواپسان جبهه پایداری و باقی جبهه های حق علیه همه که مستقر در مجلسن دوباره آقا اسلحه ها رو از تو جیباشون بیرون نکشن و رگبارو نگیرن به سمت شیخ حسن و یارانش. بعد ببینیم چی میشه. در صورت روز دانشجو تموم شد، منتها ظاهرا دعوا برای تصاحب دانشگاه کماکان تو کشور ادامه داره و تموم شدنی هم نیست. لگو فریبرز غریب، سلام.
سلام به همگی فرشید جان.
فریبرز، این بازداشت و زندانی شدن مدیر عامل پرسپولیس خیلی سر و صدا به پا کرده، چی بوده داستان؟
آره فرشید جان، وقتی یه خبر زندان و زندانی میشه از نوع ورزشی سر و صداها بالا میره. امروز حرفای جور و جوری بود در مورد زندانی شدن آقای حمیدرضا سیاسی مدیر عامل پرسپولیس. حمید درخشان سرمربی این تیم یه جا گفته شمشیر رو از رو برای ما بستن. حسین کلانی هم عضو هیئت مدیره پرسپولیس گفته بازداشت مدیر عامل برنامه ریزی شده بود. و همون سردار خودمون یه جای دیگه گفته آقای رویانیان مدیر عامل سال پیش پرسپولیس از این که گفتن بازداشت مدیر عامل مربوط به مدیران قبلیه حسابی شاکی شده بوده، گفته بازداشت سیاسی هیچ ربطی مدیران قبلی نداره و من عصبانی نکنید که نیام جلو.
عجب. این فریبرز، واگذاری پرسپولیس استقلال چی شد بالاخره؟
یه وضعیت خاصی فرشی جان تو این چند مدت اخیر پیش اومده که بعد از اینکه اختلاف وزیر ورزش با فدراسیون فوتبال بالا گرفته که اینم جزء این مسائل مورد اختلاف، دو شب پیش تو شبکه دوی سیما توی برنامه ورزشی یه بحث داغی برگرفته بود بین امیررضا خادم معاون وزیر ورزش و آقای فتح‌الله زاده مدیر عامل سابق استقلال و امیر آبدینی مدیر عامل سابق پرسپولیس در مورد خصوصی شدن این دو باشگاه. کار حتی به جدال لفظی هم کشیده شد. اگه موافق باشی بخشی از صحبت‌هاشون رو گوش کنیم که خودش گویای همه چیز هست.
بشنویم.
آقای مهندس، من این توی گاف صندوق منه. چه صحبتی شما دارید می‌کنید؟
بعد چیزی که شما دارید می‌گید تو گاف صندوق من خندم می‌گیره، میگم دست منم
گاف صندوق وزارت ورزش. آقای مهندس، خب یعنی شما این حرف چطور دست شماست؟
آره
شما دارید. من میتونم دوارش نظر بدم ولی نظر نمیدم.
خب لطف کنید بدید
نظر نمیدم.
من تکرار مکررات کنم آقای خادم، شما این کارو نیست.
اینقدر عصبانی نباشه عزیز من، جوان، برای مدیریت این کار جوان، برو بزرگ شو.
عجب، حالا تو گاوصندوق کی بوده بالاخره فریدون؟
یه بخشنامه بوده، یه صورت جلسه بوده تو بخشنامه وزارت ورزش که دست آقای عابدینی بود، که از نیور آقای خادم هم حسابی عصبانی شده بود و بحث هم خیلی بالا گرفت و حالا معلوم نیست عاقبت این واگذاری به کجا بکشه.
عجب. خبر غیر فوتبالی چی امروز؟
امروز آقای محمود بودازی وزیر ورزش تو کمیسیون فرهنگی مجلس بوده، از دغدغه مراجع اعزام در خصوص نمایش ورزشی بانوان ایرانی در مجامع بین‌المللی از صدا و سیما گفته، اضافه کرده که ما خیلی در این زمینه دخیل نیستیم و از حیطه توانمندی و قدرت ما خارجه، و سر آخر هم گفته باید با آقای سرافراز رئیس صدا و سیما در این مورد صحبت کنیم که دغدغه مراجع از بین بره و نگران زیاد نباشه.
بسیار خوب، ممنونم ازت فریدبرز غریب، باهات خدافظی میکنیم تا فردا.
تا فردا.
با سلام، 21 یک شنبه شب را با مروری بر سرتیتر مهمترین خبرهای امروز آغاز می نماییم. اعلام نظر مرکز مبارزه با بیماری های آمریکا در مورد اینکه ختنه احتمال ابتلا به ایدز و بیماری های دیگر آموزشی را در مردان پایین می آورد و جشن و پایکوبی تعدادی از مردان ایرانی به خاطر موفقیت به دست آمده در دوره نوزادی، احتمال انتخاب یکی از ائمه جمعه تهران به عنوان رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، و اصرار فعالان عرصه طنز مبنی بر انتخاب حاج آقا جنتی یا حاج آقا خاتمی به این سمت، معرفی همسر رابرت موگابه از جانب ایشان به عنوان جانشین وی پس از 27 سال تکیه زدن آقای موگابه بر کرسی ریاست جمهوری زیمبابوه، و تشکر بیپایان ناظران از ایشان به خاطر اینکه این همه به چرخش قدرت در خانواده خودش علاقه‌مند است. سرتیتر مهمترین عناوین خبری امروز را شامل می‌شدند. اینک مشروع خبرها. وزیر اقتصاد ضمن تایید خبر وقوع یک اختلاس 12,000 میلیاردی در کشور اعلام کرد در زمینه فرار شرکت‌ها از پرداخت مالیات هم تخلفات زیادی در سیستم دولتی اتفاق افتاده است و به عنوان نمونه یادآور شد.
من فقط خیلی ساده به شما بگم که یکی از شرکت‌هایی که از فاکتورهای جعلی اونا استفاده کرده بود بتونه اعتبار مالیاتی از سازمان مالیاتی بگیره، خودش داوطلبانه آمده 120 میلیارد تومان بابت مالیاتش به سازمان مالیاتی پرداخت کرده که سازمان مالیاتی از پیگیری قضایی موضوع مثلا منصرف بشه.
در همین رابطه یکی از کارشناسان امور کج ندادن مسائل اختلاسی در کشور گفت در همه نظام‌ها و سیستم‌های اقتصادی این گونه مسائل وجود دارد، اما در کشور ما توجه به وجود گرانی‌های فزاینده و تورم بالا برای یک فرد اختلاسگر هم صرف نمی‌کند که وقتی می‌خواهد اختلاس کند برود یک رقم پایین را جابجا کند. وی افزود دولت بهتر است ضمن انجام دستور مقام معظم رهبری مبنی بر کج ندادن این گونه مسائل سرش در کار خودش باشد و با جدی گرفتن مسائلی چون امر به معروف و نهی از منکر به مسائل و مشکلات اصلی کشور رسیدگی نماید. شنوندگان عزیز، همینک توجه شما را به گزارش مرده خودم از یک مأموریت پلیسی انجام شده این جانب همراه جناب سرهنگ جلب می نمایم. We'll be right back. بله همکنون در خدمت کارشناس انتظاماتی اطلاعاتی سرقتیاتی برنامه هستیم در محل وقوع یک جرم خیلی خیلی ترسناک.
بله
سرنگ جان توضیح بدید که ما الان برای چی داریم میریم به این ماموریت؟
بله گزارش یه سرقت شده است و ما داریم میریم که ببینیم چه اموالی دزدیده شده است. از صحنه این جرم یه گزارشی تهیه کنید.
سرنگ داری منو میبرید تو صحنه دزدی؟
بله
ما از بچگی ترس از دزد داشتم، الان حالا بد میشه پس میفتم
مثلا. آقا جان الان که دیگه اونجا خبری نیست، دزدی تموم شده.
یعنی چی شما کجا میدونی؟
بله قندی قبل رفت است به این موقعیت گزارش داده است که دزد فرار کرده.
قندی چی؟ کسی هم گزارش داده سرای به جون تو دزد رفته تو یخچالی کم و دیواری چیزی غایب شده تا بریم میپره بیرون.
من نمیفهمم چرا چرت تا پرت میگی شما آخه.
نه ببین
چرا حالا انقدر از دزد میترسی شما؟
خب به خاطر اینکه این دزدا تو بچگی سر این دو چرخی من دزدیدن. من خیلی کوچیک بودم سرای هیچ کس هم نتونست دو چرخی منو پیدا کنه.
زشته آقا خجالت بکش باغ نکن، دزد که ترس نداره.
خیلی هم داره سرنگی. ببین حالا تا برسیم به محل این دزدی چند تا توصیه بکن به مردم که چیکار باید بکنن برای فرار از دزدی.
این شد سوالی. خب مردمی عزیزمون باید مسائل ایمنی رو رعایت کنن، نرده بذارن بر خونهاشون، دری حفاظ دار بذارن، دزگیر بذارن، همیشه هم دری خونه را قفل کنن.
ولی اینی که شما میگی درست نیست سرای.
چرا؟
ما ایرانی ها معروفیم به این که در خونه باز.
یعنی چی چی آقا در خونه باز؟ پس امنیت چی چی میشه؟
ببین من یه سوال دیگه دارم.
بله بفهم.
حالا اومد و با دوز مواجه شدیم، چی کار باید بکنیم باش؟ مثلا الان ما رفتیم اینجا یهو دزد رو دیدیم، این چی کار باید بکنیم؟
آقا سعی کنیم با حفظی مقررات کاری کنیم که دزد فرار کنه، بعدم به پلیس خبر بدیم.
سعی به نظر من باید آدم به محض اینکه به دزد برخورد میکنه اسلحه بکشه ببندتش به رگبار.
نه خیر آقا جو این حرفا چی چی از شما تو رسانه مطرح میکنی؟ قتله خودش جرمه.
برای دزدی که دوچرخه یه پسر بچه مظلوم 17 ساله رو میبره باید به سزای اعمالش برسه سر.
ماشاءالله 17 سالت بود از شما همچی پسر
نه
هم نبودی.
نه سرای ببین من از 5 سالگی تا 17 سالگی رشد نکردم، جسم ثابت بود. یهو از 17 سالگی تا 18 سالگی همه این رشدا که می‌بینی یه دفعه اتفاق افتاد.
خیلی عجیب است واقعا شما رشدت. من واقعا تعجب می‌کنم.
اصلا عجیب نیست. سرای به من قول بده این دزد رو که گرفتی ازش بپرسی ببینی آیا در سرقت دو چرخی من هم دست داشته یا نه.
چی میگی آقا جون؟ مالی 100 سال پیش بود از اون.
ای بابا جای دیگه نمیره که این دزدا 7 تا جون دارن دیگه. حالا تو بپرس بپرس
حالا یکم ساکت باش. من باز رانندگی میکنم تا برسی.
بیا سرنگ من به دوچرخ دوزی من توجه نمیکنی
آقای عزیز.
بذار من یه شعری سرودم برای دوچرخه هم از همون موقع تا حالا هی تکرارش میکنم. من الان میخونمش.
حالا نخوندیم نخوندیم اصلا اصراری نیست.
دست دست سرنگ این فرصتو ببین چی گفتم.
بابا از دست شما.
آی ای دوچرخه آنگاه که تو را سوار میشدم مثل اسبی رام نشدنی میرفتی و همه از ترس من و تو فرار میکردن.
ای شیر بودن ایشون یا دوچرخه آقا
جون؟ یادت هست شبها با من به رخت خواب میامدیم؟
بله.
و تا صبح در آغوش من میخوابیدی.
چی چی میگوی عزیز من؟
آه یادت هست ای دوچرخه پای من همیشه روی رکابت بود و گاهی که بادی از تو خالی میشد برایت کلمبه میزدم و تو را باد میکردم. آه ای
آقا سرم درد گره تمومش کن آقا.
ای دو چرخه من
عزیزی من چرخایت
یادت هست
سر من درد گرم
و چرخایت که میچرخی آه جایی
سامانه سفری.
دزدی بعضی وقتا همچین بدم نیست و فرشید 6 ماه کنسول 206 ماشین منو دزدیدن. آقا دزد پیدا نشد اما این دوستان محترم نیرو انتظامی وقت و بی وقت شب نصف شب خلاصه نگرانن دیگه، زنگ میزنن احوال ماشین ما رو میپرسن. میخوام بگم بعضی وقتا دزدی ممکنه بخت آدمم باز کنه ها. اما گفتن
رفته بودم نامزد بازی خانواده نامزدم خیلی وضع خوب بودن، بهشون نگفته بودم موتورم دارم موتور سوار میشم، موتورم پاک کرده بودم جلوته. موقع خدافظی اومدن دم در که منو بدرقم کنن دیدم موتورها دارن میذارن رو نیسان میبرنش. منم همینجوری خونسرد و استاد همون حال نگام که هم با اینا صحبت میکردم. اینا که قطع کردن خدافظی کردن رفتن تو دیگه چیزی نمونده بود، نه موتوری بود نه نیسانی.
خسته نباشین، خیلی متشکرم. اون دوست عزیزی که تماس گرفته بودن که ماشین و اینا نیروی انتظامی و اینا، به هر حال بخت و بعضی وقتا وا میشه، بستگی به آدمش هم داره. شما یه عکستون رو برای ما بفرستین، من عرض میکنم چرا این تماس ها اتفاق افتاده و بخت وا میشه، دقیقا متوجه میشیم ما. بله، یه جور دزدیایی هم هست در سطح جامعه و در طی روز زندگی روزمره که شاید از نظر بعضیا دزدی دونستنشون یه ذره بی‌انصافی باشه، ولی به نظر بعضیا هم دزدی که شاخودم نداره، اینا هم دزدیان. مثلا بعضی از کسبه رو می‌بینید اصولا تنها چیزی که تو دست و بالشون پیدا نمیشه پول خورده. مثلا میرید ازشون خرید می‌کنید 400 500 تومن بقیه پولتونه، اما دوستمون اینجور مواقع پول خورد نداره. بعد همین آقا بالای سرش هم یه تابلو زده به چه گندگی، روش این شعر رو نوشته که من از بهشت که وعده داده اید میگذرم، چرا که تجربه کردم نقد را به نسیه نفروشم. زیرش هم نوشته لطفا تقاضای نسیه نفرمایید حتی شما همسایه گرامی. بله، بعد شما میشین حساب میکنی این پول خورد نداشتنای این دوستمون در ماه خودش واسه خودش رقمی میشه، در حالی که ایشون حتی راضی نیست 2000 واسه همسایه‌هاش مایه بذاره. خب سخت دیگه، با آدم فشار میاد خدا وکیلی. اینجاست که دوباره باید گفت دزدی شاه خودم نداره که، اینم یه مدلش.
من این مشکل رو معمولا با بعضی از راننده تاکسی ها دارم، فقط کافیه که طرف به فهم شما خیلی عجله داری و پولت هم درشت باشه، قشنگ برای بقیهش برنامه ریزی میکنه و خیلی حساب شده براتون نقشه میکشه. من راستش قبول دارم که نه اون از گرفتن این پول پول دار میشه و نه من گدا، اما اینکه کسی خودشو خیلی زرنگ بدونه و عملا دستشو بکنه تو جیب آدمو احساس کنه کسی هم نفهمیده خیلی اذیتم میکنه. اینه که معمولا پول خورد همرامه. یکی دوبارم پیش اومده، هرچند که عجله داشتم ولی وقتی دیدم طرف این کار است از خیر کارم گذشتم و رفتم توی سوپری مغازه چیزی پولمو خورد کردم و بهش حقشو دادم، نه بیشتر. جالبه که طرفم وقتی باهاش اینجوری رفتار میکنی یه جوری بهت نگاه میکنه انگار داری مالشو میدزدی. در هر صورت من برای راه انداختن یک کمپین برای مقابله با دزدیای نرم این چنینی خیلی خیلی پایم. علاقه مندان به مشارکت در این کمپین با برنامه تماس بگیرن و اعلام آمادگی کنن لطفاً.
بله، به واقع یکی از مهمترین مسائلی که باید عزیزان دقت بکنن آداب برخورد با دزده، یعنی باید حواسشان باشه که همه دزدها را به یک چشم نگاه نکنن، با دو چشم نگاه کنن تا بهتر ببینن. به هر حال بعضی از دستها را باید وقتی گرفتید و مطمئن شدید که دست و بالش خالیه، اسلحه گرمی سردی چیزی نداره، انقدر بزنیدش تا بفهمه که دزدی از مؤمنات و گاهی مؤمنین آخر عاقبتش چیه. اگر هم دیدید دزد مربوطه اسلحه داره، خب دیگه چیکارش کنیم دیگه، همه که مثل ما که رزمیکار کمربند مشکه دانه یک که نیستن، که باید تقیه کنید، بهشان بگید که نوش جان هرچی که میبری ایشالله برات خیر فراوان داشته باشه، اگر هم چیزی یادش رفته بود یا از قلم افتاده بود ببره، حتما شما بهشان یادآوری کنید که ببره، چون اگر نبره یهو دیدید از وسط راه برگشت. بنابراین ما اینجا یاد گرفتن مسائل رزمی با گرایش ضد دزد رو برای همه عزیزان واجب ضد سرقت اعلام میکنیم. خودمون هم آمادگی تدریس این مسائل رو به همه عزیزان داریم. برای مؤمنات هم کلاس به صورت خصوصی و رایگان برگزار میشه، انشالله نتایجش هم چند ماه بعد معلوم میشه دیگه. ضد سرقت هم تمام و لعنت ما به دزدی که با چراغ میایه، وقتی کارش هم تمام میشه چراغ رو خاموش نمیکنه، باعث اسراف در مصرف برق میشه.
تو میری و دیگه دوستم نداری و کار من شده گریه بزاری و دیگه نمیپرسی ازم حالی و با دل من چرا کردی بازی و تو میری و دیگه دوستم نداری و کار من شده گریه بزاری و دیگه نمیپرسی ازم حالی و با دل من چرا کردی بازی و
خاطر من از دزدی اینه که یه بار دزد اومده بود خونمون مبل گذاشته بود پشت در، کسی نتونه بیا تو، واسه همین تونست تو اسرع وقت هرچی دلار و یورو و روبل و هرچی داشتیم طلا و جواهر رو به خودش ببره، جینگ بزنه فرار کنه.
قربون شما، یه شما آدرستون هم برام بفرست دقیق کجاست این همه شما چیزایی دارین، موب دلار و یورو و روبل و طلا و جواهر و به هر حال اینجا سارق هست، گفتیم به هر حال بچه‌های پولی میگیرن، آدرس میخوان. اما حاج آقا آقا مصباح چند روز پیش سخنرانی کردن، توش گفتن یکی از نعمت‌های بسیار بزرگ برای ما امام راحل بود که بسیار بزرگ بود و بعد از رحلت ایشان وجود نعمت جانشین ایشان رهبر معظم انقلاب است که خدا را شاهد می‌گیرم جامعه ما لیاقت چنین رهبری را ندارد. ما که خوب به حرفای ایشون فکر کردیم، برای اولین بار احساس کردیم ما با حاج آقا هم عقیده ایم. حاجی اصلا ما بی لیاقت، ما کم سعادت، ما رهبر معظم نشناس. به خدا چی کار باید بکنیم حالا؟ به نظر من شما یه زحمتی بکش وقتی اینقدر لیاقتشو داری، آقا رو ببر پیش خودت، بعد هی اونجا قربون صدقش برو، هی بهش برس، هی پاشو ببوس، دستشو ببوس، هواشو داشته باش. ما بی لیاقت ها رو محروم کن از ایشون، لیاقت نداریم که والا. بعد به جمعی فتنه‌گران هم تبریک میگیم، به خاطر اینکه به نظر ما حاج آقا مصباح هم به هر حال پیوستن به اونا، چون با این نظرات مشعشعی که دادن ظاهرا ایشون به عنوان زننده گل به خودی شناخته میشن. جوری که دیگه ببین چی شده که تو این چند روزه سر و صدای چند تا از روزنامه‌های اصولگرام در اومده که حاجی عمو این همه 12 میلیارد سالانه بودجه کشور و پول مالیات مردم می‌ریزن تو حساب دیگه، حداقل تو رو خدا ساکت باش دیگه والا غیرتن. کامران ملک مطیع سلام.
سلام فرشی جان.
کامران، حالا که داریم راجع به دزدی و سرقت و اینجور چیزا حرف میزنیم، تو نمیخوای چیزی بگی در این مورد؟ چیزی نداری؟
والا این بحث دزدی و سرقت تو عالم هنر تا جایی که یادم همیشه بوده، چه پیش از انقلاب چه بعدش. اما تو این چند ساله موردایی رو که من یادم الان میتونم بهش اشاره کنم، یکی فیلمنامه فیلم اسکاری آرگو بود که ایرانی به اسم آقای نوید شیبانی ادعا کرده بود فیلمنامه متعلق به اون، بعد نتونست البته ثابت بکنه. یا فیلمنامه یوسف پیامبر حاج سلحشور که آقای باز به اسم شهاب‌الدین طاهری گفته بود ازش دزدی شده، کار به شکایت و شکایت کشی و اینجور چیزا رسید، باز بلا تکلیف موند. اما تازگی ها محمد رضا سرشار که سالها گوینده برنامه قصه روز جمعه شبکه سراسری رادیو بود، توی مصاحبه بلند بالا گفته فیلم لنگرگاه کیومرث پوراحمد، همینطور باشو غریبه کوچک ساخته بهرام بیضایی، از اون به سرقت رفته و وقتی ازش سوال میشه چرا شکایت نکردن، جواب من نجابت هم نذاشت. این نجابتش ما رو کشت. البته تو زمینه موسیقی هم که تا دلت بخواد الا ماشاءالله داریم سرقت ملودی از ملودی‌های عربی، هندی، ترکی، تاجیکی، ازبکی که بخوام مثال بیارم خودش یه برنامه یه ماهه میخواد بدون بازپخش. خیلی از ترانه‌ها رو میدونی بازخونی میکنه، اما تو تیتراژ ترانه‌ها متاسفانه اسمی از صاحب اثر نمیارن. یکی از این ترانه‌ها که الان تو ذهنمه ترانه نمیکنی به خوانندگی اولدوز عثمانوفا خواننده ازبکیه که بعد از انتشارش بدون ذکر نام صاحب اثر با یه شعر جدید خانم گوگوش خوندن به اسم نمیدونی. البته ایراد به خانم گوگوش یا هر خواننده نیستش، آهنگساز باید این کارو بکنه، چون خواننده نمیتونه تحقیقات میدانی بکنه در حقیقت.
بسیار خب، ممنونم ازت. راجع به اون برنامه یه ماه بدون بازپخش هم که گفتی، حالا با هم حرف میزنیم دیگه. حالا اجالتاً ضمن خدافظی با تو، تا فردا بخشی از آهنگ نمیکنی رو با صدای اولدوز عثمانوفا بشنویم. با خدافظی میکنم تا فردا.
تا فردا خدا بگیرت.
اما تو همه جای دنیا خیلی مردم رو تشویق میکنن که با توجه به توسعه و فراگیری اینترنت کارهای اداریشون رو تو خونه با اینترنت انجام بدن. یعنی دیگه برای کار معمولی بانکی شما پا نشی بری بانک و هم شلوغی و زام ایجاد بشه، هم ترافیک بشه، هم اصلا آدم لازم بشه خود به خودش تکونی بده. حالا قضیه اینه که همین انجام کارهای بانکی تو اینترنت زمینه یه عالمه دزدیای مجازی رو هم به وجود آورده، جوری که آقا یا خانم دزد مجازی با هک کردن شما جوف پا میپره وسط حساب بانکیتون و یهو میبینید به جای عدد موجودیتون یه صفر گنده نشسته و تکون بخورم نیست. که مثلا تو این دور زمانی که سری از آدما زندگی مجازی و اینترنتیشون خیلی پررنگه، هک شدن پروفایل فیسبوک و توییتر و ایمیل و اینا گاهی دزدیه، میتونه امنیت آدما رو تهدید کنه. به خصوص مثلا چه می‌دونم ارتش سایبری سپاه پاسداران اصلا الان مبنای فعالیتش همینه که بیاد پسورد ایمیل مخالفین نظام بدزده و بره باهاش تو ایمیلشون عشق و صفا. در هر صورت اینا دزدیایی که شاید مثلا 10 سال پیش بیشتر شبیه شوخی بودن، ولی الان تو این دور زمونه گاهی از دزدیای رودیواری هم جدی‌تر و خطرناک‌ترن. فرصتمون هم تموم شد، شب هنوز تموم نشده اما ما تموم شدیم. دوستتون داریم، ازتون تشکر میکنیم که هستین و بودنتون همیشه با ماست. ازتون متشکریم، شب خوش.
ازت متشکرم دیوانه من، از این که چشم به این دنیا گشودی، از این که با تو زندگیم گذاشتی، از این که پا به پام همیشه بودی. ازت ممنونم ای تنهای عاشق، که یادم دادی دستاتو بگیرم اجازه.